وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده گفتگوی فرهنگی باشید تا حوالی ساعت 21 کمتر از یک ساعت با موضوع کتاب و حق مؤلف.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون که این بار با زاویه دید کارشناسان و مهمانان گرامی که به جمع این برنامه پیوستن سعی می‌کنیم که رصدی داشته باشیم عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه با نگاه نقادانه. در این اردیبهشتی بهشت فام که همواره در بدنه فرهنگی کشورمون عطر و بوی کتاب به واسطه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فضای ایران رو در بر می‌گیره، گفتگوی فرهنگی از روز گذشته نگاه خودش رو بر یکی از مهمترین مؤلفه‌های حوزه نشر قرار داد، یعنی مسئله رعایت حق مالکیت معنوی. مالکیت معنوی یا کپی رایت موضوعی بود که در روز گذشته به عنوان نخستین برنامه از سه برنامه گفتگوی فرهنگی در این هفته با موضوع عدم رعایت کپی رایت و آسیب‌های فرهنگی و خدمت شما دوستان عزیز شنونده ارائه شد و امشب نیز به واسطه همین روز، یعنی سوم اردیبهشت ماه مصادف با 23 آوریل که روز جهانی کتاب و حق مؤلف هست، بار دیگه با این روی کرد، یعنی جایگاه حق مؤلف در جریان تولید اثر مکتوب، کتاب و یار مهربان، با بزرگان و اساتیدی که با برنامه خودشون گفتگوی فرهنگی همراه هستند در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. اجازه میخوام که رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم تا دوستان رو خدمت شما معرفی بکنم. گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت کتاب و حق مؤلف با افتخار میزبانی میکنه از جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک، مدیر انتشارات مجد، مدیر مسئول انجمن ناشران دانشگاهی و البته یک حقوقدان که در زمینه فعالیت‌های حقوقی به ویژه در عرصه یار مهربان دست و نیروی بسیار بسیار توانا داره. عرض سلام، شب بخیر دارم و خدا قوت خدمت جناب آقای دکتر حسینی نیک عزیز.
خواهش می‌کنم، بنده هم خدمت شما و میهمان عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و شب بخیر دارم. انشاءالله که امشب هم خدمت شما بحثای خوبی داشته باشیم.
امید،
و
امید.
مفید
همین گونه خواهد بود. و دیگر مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر امیر رضا اصنافی، عضو هیئت علمی گروه علم و اطلاعات و دانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و از پژوهشگران حوزه کتاب. جناب آقای اصنافی عزیز سلام، شبتون به میل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب حضور شما و همه همیهنان عزیز. و همطور که خود شما اشاره کردین، روز جهانی کتاب و حق مؤلف است. این روز رو به همه اهالی کتاب و همه مؤلفان تبریک عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. دوستانی که اخبار یار مهربان رو با رصدی بیشتر به نظاره نشستن میدونن که 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز به شکل رسمی با حضور جناب آقای دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در محل برگزاری خودش یعنی مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه افتتاح شد و از فردا 4 اردیبهشت ما درهای نمایشگاه و غرفه های میشه گفت لبریز از کتاب برای دوستداران یار مهربان آغوش خودش رو باز میکنه و از 4 تا 14 اردیبهشت ما میزبانی میکنه از ساعت 10 صبح تا ساعت 8 شب که امکانه افزوده شدن این ساعت، یعنی ساعت 8 شب تا ساعت 9 یا 10 شب در روزهای تعطیل مانند پنجشنبه جمعه ها از سوی راویتومی اعلام شده که بیشتر هست. به همین مناسبت امروز میخوایم راجع به مفهومی صحبت بکنیم که دیشب شاید نخواستین بذر های اون رو توسط مهمانان عزیزی که در استودیو حضور داشتند گذاشتیم و امروز شاید با نگاهی و البته کارشناسی از زاویه دید دو مهمان برنامه می‌خوایم راجع به این خیلی تایید یک اثر ادبی، یک کتاب و بعد حالا اثر ادب در صرف تاریخ روانشناسی علوم جنایت باش است که از نظر مادی و چه از نظر معنوی حقی رو لحان حق در بسیاری از مورد و حمایت در موارد مورد سوء استفاده های قرار بگیره. در بعضی از کشورها این سوء استفاده جنسش بیشتره به دلیل اینکه دستگاه قضا و رو داشته باشن در باره چنین سوء استفاده آنچنان که استعمال نمی کنن و یا شاید برخورد دستگاه قضا هم وجود داشته باشه، اما هایی برای دیگه استقران در این زمینه وجود داشته باشه. با این ترکیب و با این با جناب آقای دکتر حسینی نیک آغاز میکنیم و خصوص جایگاه و سابقه حقوقی ایشون مدد میجوییم که دستگاه قضای ما، هرچند این نکته را بگم برای دوستان شاید گفتگوی فرق پیر شدن و پرقرص طرفدار این برنامه هستن، میدونن که جناب حسینی در برنامه ها حضور داشتن و خب چند باری با محوریت های مختلف سایلانی حوزه یار مهربان با ایشون همراه بودیم، ولی برای اون دسته از شخص بازگی به جمع برنامه پیوسته باشن ممکنه که برق صحبت های شما جناب حسین نیک جاری باشه برای عده دیگه باشن، ولی از دید شما باهی داشته باشین با آن چیزی که قوانین راستای مؤلفان و حق اونها در باره سوء استفاده ها قرار داره، مفهومی که امروز ما اون رو کپی رسیم.
علی ببینید، موضوع کپی رایت اولین با حدود یعنی کنوانسیون بین که مهمتر کنوانسیون حوزه حق مؤلف هست سال 1886 میلادی اتحادیه تشکیل شده و اعضای کشور اروپایی اتحاد و بعد هم کشورهای به اون پیوستن. مفاهیم کپی رایت در این کنوانسیون بین در همون 20 ماده اول کنوانسیون کلا شفاف مطرح شده و بعدن هم همین فهم در قانون کشورها آمده. در کشور ما هم سال 2008 قانون مؤلفان قانون حقوق مؤلفان مصنفان و قانون حمایت حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان بر اساس هم مفاهیم همون پایه های کنوانسیون برن تصویب شد و بعد از اون سال 52 قانون ترجمه و تصویب این مبانی حقوق در ایران این چنین شکل گرفته و تا الان هم همین قوانین کاملا پابرجاست و اگر چه ما عضو کنسوب نیستیم یا عضو فلواقع کپی رایت نیستیم، ما تمام یا همه مبانی کپی رایت ما ذکر شده بله. و اون شرطی گوشته شده که با تحقق اون شرط حمایت صورت میگیره، نه اینکه وادار به آثار خارجی.
درست.
بنابراین مبانی این حقوق از انجام دست رو بکنید که زمانی که کشور ما این قانونه در کشورهای منطقه تقریبا هیچ کدوم دارای قانون نبود، به جز البته تاجیکستان به نظرم که فرزدر آمده، ولی کشورهای مثلا حوزه خلیجش حوالی اینهای برند به کنهای پیوست.
درسته، تاجیکستان هم خب اون زمان در حقیقت تحت لوای روسیه یعنی اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت فعالیت میکرد دیگه.
بنابراین ما نسبتاً دارای سابقه ایم، اگرچه که خب 150-60 سال سابقه داره کپی به نحو اتحادیه و منظم، اگرچه بوده از 15 هم موضوع کپی رایت در دنیا مطرح شد، اما از زمانی که صاحب منسق خاص شده این حدود 150-60 سال هست و ما هم از 50 سال بدیست، اما دمون بقیه شاخه های حقوق و علم حقوق موضوع حقوق مالکیت فکری اساساً جوان هست و در خیلی از کشورها هنوز موضوع جدید میپردازند از یه های جدید، بلکه شما هم البته بروده این سال 48 بعد سال 52 بعد سال 79 قانون حمایت از زبیداندگان در مفصلهای رایانه‌ای از 79 و سال 82 که قانون تجارت الکترونیک هست و چند ماده از موضوع کپی رایت هم هست قانون جدیدی نداشتیم.
بله.
اما اخیرا در مجلس لایحه مالکیت ادبی و هنری مطرحه. من اطلاعاتی که من دارم از سال 80 هست و جلسه که من خودم در کمیسیون فرعی دولت شرکت کردیم در دو یا سه دولت گذشته با موضوع بحث شده.
درسته.
و الان در مرحله عده از حقوقدانان به اعتراض به اشکالاتی برای این وارد میدونند و معتقدند که باید که اشکالات بر طرف بشه، ولی بر تصویب جزین همه قوانین موجود خواهد شد به نحوی نوآوری هایی خواهد داشت اگر اشکالتون گرفته بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسناف. بحثی از دیروز از زبان شناسان شد که پیشتر ما این دو کلید واژه رو در میان گفتگو مسئولان و البته دستاندرکاران حوزه کتاب بارها شنید و اون هم دو واژه خالق و مالکه. کسانی که طرفدار مسئله حق مالکیت معنوی هستند این همرز هم دیگه میدونن و کسانی که الزام برای رعایت اون ندارن میگن که خالق وقتی اصلی رو خلق میکنه که در اختیار عموم قرار میگیره و دیگه ملکیتی نسبت به اون سر نداره. از زاویه دید شما این دو واژه هم نیستن و یا مکمل یکدیگر؟
جناب یک مختلفی میشون نگاه کرد. ما وقتی که در واقع در مورد یک اثر اطلاعاتی میخواد تولید بشود، حالا چه به عنوان یک اثر ادبی چه به عنوان یک اثر علمی در باره تلف یا ترجمه یا هر چیز دیگری که اسمشو بگذاریم، در واقع ما میتوانیم بگیم که یک پدیدآورنده توی این قضیه نقش آفرینی کرده که میتونه تعاریف مختلفی بر اون داشت. این اثر رو تألیف کرده، اقتباس کرده، ترجمه کرده یا اساساً دی طرح کرده، حتی ممکن دی هیچ نقش در مکتوب کردن یک اثر نداشته باشه، ولی به هر حال این رو مطرح کنه در واقع میتونه منجر به این بیاد که یک اثر بشه تولید شه. خب توی این مقوله می توانیم بگوییم که یک ایمی وجود داشته باشه،
بله،
در این حالی میده اشتراکات در این قضیه اتفاق بیفته توی این مسئله. زمانی میشه که به عنوان یک فردی که یک اثری رو ایجاد میکنم، تألیف میکنم، خودم نشستم این اثری رو تألیف کردم و رو جا عرضه کردم،
درسته.
در واقع من کسی هستم که پدیداری اون هستم. من گفتش که حق در واقع معنی سر متعلق منه، اجازه از من رو نداره، سیازی دختر رو نداره، در نسی نمی که در هر گونه تغییر رو تو اون اثر ایجاد کنه اگر من به اون جا بدم. اما یه موقع در واقع میشه گفتش که یک اثری به عنوان یک کالا در اختیار دیگری قرار میگیره و فرد امتیاز اون اثر از اون طرف میگیره. اگر مثلا ما بخوایم یک مقایسه رو انجام بدیم، چه با رسرین بخش تو این قضیه پایان نامه ها رو میتونیم در نظر بگیریم. پایان نامه‌ای که به عنوان یک اثر یاد میشن، یک نفر نشو هست، یک راماس، یک مشاور. خب سه نفر هستن که تو این قضیه نقش آفرینی کردن، یک اثر رو ایجاد کردن. پس اساسا حق محتوای این اثر، حق در واقع امتیاز علمی این اثر به عهده این نفر هست و هر گونه مطلبی هم که در این اثر تولید شده بر عهده اون سه نفری هست که این اثر ایجاد کردن و کسانی که بعداً دارن از این اثر استفاده میکنن باید استناد بدن و چاره رفتار پژوهشی نشن در اون اصلا بتونه به کامل نام اون افراد به هر ترتیبی که هست در رفرنس های خودشون در مراجع خودشون ذکر بکن. اما شاید بشه گفت یک نگاه کلانتر میشه به این قضیه هاش که یک جایی مثل یک نشا میتونه که اساساً ما که این در به کالاشه که لید شده ما نگاه کنیم به خود مقوله اطلاعات، اطلاعات رو میتونیم یک کار در نظر بگیریم که حتی میتوان با اون داده تر و از جنبه هایی مثل اقتصاد ادهی بتوانند در قبال از اون بهرمند بشن، ادهی هم بتونن که انتفاع مالی از اون در اختیار خودشون داشته باشن. ولی خب در یک ارتباط با این قضیه نفر هستش که میتونه محتوای اثر یا بخش معنوی اثر به عهده اون باشه، خودش تولید کننده است، اما شاید نه یک ناشر در نظر بگیره، یا مثلا یا میتونه خودش رو به عنوان در واقع مالک کلی اون در بگیره، یا به عنوان بخش بیشتر در نظر بگیره. این در واقع میشه گفتش که ظرایف یا مرزهای ظریف سرشارات نقاط افتراق رو میتونه بین این دوتا به نحوی مشخص کنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اسنافی. جناب حسین که عزیز، اونگونه که ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز سوم اردیبهشت ماه 23 آوریل کتاب و حق مؤلفه، یعنی احترام گذاشتن به مؤلف انقدر بزرگه در نگاه جهانی که برای اون یک روح حقیقت احساس دادن. با همین متر و معیار وقتی جای خودمون نگاه میکنیم، آیا ارزش این احترام برای مؤلفامون هم وجود داره که ما بگیم که در سایه چتر جهانی که مؤلف ما میتونیم این امتیاز رو مؤلفان خودمون بدیم که حق و حقوق اونها بهش کامل رعایت میشه؟ این رو منبع به همین مسئله میگم که به واسطه همین برنامه گفتگوی فرهنگ مثلا در زمانی کتاب قاچاق داشت تولید میشد، یک بار دیگه به بهانه کتاب سازی در خدمت شما بودیم، یعنی کسی که مثلا یک کتابی نمی‌نویسه، حالا هر دلیلی اون کتاب موفق است و بقیه میان استفاده کردن، در حقیقت اون رو برداشت میکنن، بالا به اسم میان اقتباس هم روش میذارن، ولی خب از نظر محتوایی هیچ تفاوتی نداره. در مواجهه با این دوگانه، یعنی اهمیت حق مالک خود، ما با چه ارزش‌هایی روبرو هستیم؟
شاخصه توسعه همه جامعه،
بله،
حوزه دیشه و دیشه دیدآورنده است. این شاید مهمترین شاخصه است. میبینید که وقتی که کشورها پیشرفته و کشورهای جهان سوم که نگاه کنه آد تولیدات علمیشون میبینیم که کشورهایی که بیشتر به حقوق شفتن هستن و تعداد اختراعات و دیوات ها هم اندیشه هایی که محقق کتب میشه یا مقاله میشه یا اختراعاتی که رو تکون میده این به دلیل حمایت قانونگذار و حمایت حقوق فرنند. به نحوی میخوام عرض کنم که یا وضع موجود دنیا و هر این بروز برها امقدر تا به آزمان ها در نوردیده محصول از حقوق مالکیت فکری است و بنابراین واضح هست که ما هم میخواهیم که در مسیر پیشرفت واقع بشه بایستی به این توجه بکنیم فرسی بشه جامعه بدانه که حمایت دید شد که دیگران هم